های غیر انسانی و تنبیهات فیزیکی سعی میکنن این افراد رو درمان بکنن که ما اسمش رو درمان نمیذاریم. ما معتقدیم که از این افراد نگهداری میکنن، فقط درمان نمیکنن. این که مردم، من فکر میکنم باید جستجو و کنکاش داشته باشن، مراکز خوب و مجاز سازمان بهزیستی رو شناسایی بکنن، از خدمات اونا مطلع بشن و لطفاً از مراجعه به مراکز غیر مجاز و غیر استاندارد پرهیز مطلق داشته باشن. انشالله که این مسیر ناهموار برای تمام افراد بهبود یافته هموار
باشه. یک مرکز خوب دارای چه خصوصیتی؟ همونجور که فرمودین باید حالا تحقیق کنن خانواده ها، بفرمایید. خواهش میکنم.
مرکز خوب در واقع مرکزیه که اول مجوز لازم از سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت رو داشته باشه، یعنی طبقه پروتکل فعالیت بکنه. دوم این که تیم درمان مشخص رو داشته باشه. تیم درمان متشکل از پزشک، روانشناس، مددکار اجتماعی و ساختار فیزیکی طبق استانداردهای بهزیستی، یعنی فضاهایی که در واقع تو اون فضاها کرامت انسانی افراد مبتلا به بیماری اعتیاد حفظ بشه. یعنی اینا تجهیزات رفاهی، آموزشی، بهداشتی و ورزشیشون همه مهیا باشه و اینا بتونن توی آرامش این مدت اقامتی که در واقع از 1 ماه تا 6 ماه تو پروتکل در واقع تدوین شده بتونن به درمان خودشون بپردازن.
خواهش میکنم، من مایلم که سوال بعدی رو مجدداً از آقا رضای گل و به تعبیر شما رضای شماره 1 بپرسم. رضا جان، طوری که الان همه ما شاهد بودیم، شما گام اولت رو بسیار عالی برداشتی. گام اولت شامل این بود که اراده کردی و خودتو به این مؤسسه معرفی کردی و الان خدا رو شکر بهبود پیدا کردی. گام دومت که اهمیتش کمتر از گام اولت نیست، ورودت به جامعه هست. میخوام ببینم چه برنامه‌ای داری، میخوای چی کار کنی، چه کارهایی دوست داری انجام بدی و کلن برنامت چیه برای گام دومت که انشالله مثل گام اولت عالی و موفقیت آمیز برداری.
بله، عرض کنم خدمت شما که من هر کاری که میخواستم بکنم و تا به امروز کمک به من شده که بتونم دیگه مواد مخدر مصرف نکنم، تمام اون کارهایی که میخواستم انجام بدم همه رو اصرار داشت، من از اون مرکزی زدم که یعنی توش بهبودی اولیه‌ام پیدا کردم. یعنی چون کسی دیگه بیرون به من اعتماد نمیکرد و من رو باور نمیکرد، من یه جورایی قابل باورشون نبودم، من رو باورم نمیکردن، به من اعتماد نمیکردن، رو همین حساب این باور و این امید رو خودم اصرار داشت از تو همون مرکز بهبودی زدم. چون من اینو میگم رو حساب این که خیلی از افرادی که هستن الان تحت درمانن، یه موقع صحبت میکنیم با هم، همه میگن وقتی تموم شد از این مرکز رفتیم بیرون تازه ما شروع میکنیم مثلا این کار انجام میدیم، اون کار انجام میدیم، دیگه مواد مخدر مصرف نکنیم. اما در صورتی که اینطور نیست، چون من خودم این برام تجربه کردم این مسئله رو، تمام کارهایی که میخواستم بیرون انجام بدم همه رو اصرار داشت از اون مرکز بهبودی زدم. اول خودم به خودم اعتماد کردم، خودم به خودم باور کردم، خودم به دوست داشتم، خودم به خودم امیدوار بودم و همینطور پیش رفتم تا این شد که بیرون وقتی رفتم تو اجتماع هم به همین شکل، چون قرار بود دیگه از این به بعد روی پای خودم بایستم و نیازی به کسی نداشته باشم به جز خدا و سعی کنم خودم رو پا خودم بایستم و چشم داشتی به کسی نداشته باشم. رو همین حساب تا به امروز کمکم کرده، موفق شدم و بهترین چیزی که من توی این مدت پاکی یاد گرفتم و برای من خیلی خوب بوده و ما بهش میگیم بهبودی و براش درصد میذاریم، 70% بهبودی من کار شده. یعنی زمانی که من رفتم سر کار، شروع به کار کردم، مشغول کار شدم، خیلی از کمبودام، خیلی از نیازام، نمیدونم، خیلی از اون افکار خرابی که تو ذهن من بود، اینا همه محو شد، از بین رفت و تا به امروز به من کمک کرده. و من توصیه میکنم که یه دوستی که میخواد بهبودی پیدا بکنه و بهش کمک بشه تو اجتماع، سعی کنه رو پا خودش بیسته و کار کنه، که به قرآن این کسی که سر کار میره دیگه فکرش مشغول نیست و بهش خیلی کمک میشه که بتونه به پاکی و بهبودیش ادامه بده. شاید جان اون چیزایی که دوست داری در آینده برات اتفاق بیفته و آرزوشونو داری که بعدها برات پیش بیاد، باشون مقابله باشون روبرو بشی، اون چیزا رو بگو.
بله رضا جان، من دوست دارم در آینده اول از همه پدرم که الگوی تمام خراب کردن زندگی من بوده بهش کمک کنم که بتونه اونم مثل من یه زندگی پاک و سالم و استارت بزنه و بعد از اون یه شغل خوب و سر و سامون دار واسه خودم پیدا کنم و بتونم تشکیل زندگی بدم واسه خودم. رضا جان، آقا رضای دو، من این سوال از شما می‌پرسم، دوست داری بعد از اینکه از این مرکز پاتو گذاشی توی جامعه چه هدفی و چه آینده‌ای رو واسه خودت درست کنی؟
بله آشنای من، یکی دیگه از هدفام، فعلا به یکی از هدفام رسیدم، اما هدف دوم، اولین هدفی که اولویت داره اینه که 2 سالگی من بتونم بگیرم فعلا داخل همین مرکز داشته خدمتگزار باشم و دوستای همدردم کمک کنم، حالا تا هدفای بعدی.
خب پس برای آقا رضای دو هم دست بزنیم دیگه. امیدوارم که موفق باشیم. در خدمت آقای محمد علی هستیم، مددجویی که داوطلبانه به این مرکز اومدن. قراره که از خاطراتشون بگن و چه اتفاقی براشون افتاده.
من راست حقیقتش 18-19 سال پیش اومدم پسرخالم کمک کنم. موقع ورزش میکردم، موقع درس خوندم، اومدم پسرخالم کمک کنم. حالا یه انتخاب غلط، شاید بی فکر، اون عبیت فعال داشت، شاید هروئین مصرف میکرد، تزریق میکرد. من تو 17 سالم بود، تو فکر خودم بودم شاید میتونم کمکش کنم. خیلی با هم نزدیک بودیم، حالا یه جورایی همبازی بودیم، بچه اون 3 سال هم بزرگتر بود. بدون اینکه حالا پدر مادرم بفهمن، میه بودم شب شکی خونه، چون پدر مادرم شاغل بودن، صبح نبودن تا ظهر، اون تایی میار بودمش خونه و حالا شب هم یه جوری تو پارکینگ میخوابید. یه وقتی من باش یه جوری اومدم همدردی کنم، سیگار میکشیدم، سیگارم با همین به سرقلم شروع کردم. بعد دیدم اون میخواد سیگاری بکشه، من با شروع کردم سیگاری کشیدم. یه مدت طولانی ادامه داشت و بعد خیلی طول میکشه اگه بخوام بگم. من از اون شروع شد. بعد یه موقع شغلی خوب داشتم، اونو به خاطر هم بواسطه دیر راحت هم اصطف کنم ولش کردم، درسم رو ول کردم تا یه مقطعی دیپلومو، به خاطر اینکه خیلی رفتم زیر ذره‌بین راحت بشن رفتم خدمت. اونجا با افسر موافقم درگیر شدم، فرار کردم. حالا پدر مادرم یه جورایی پشت کاری گرفتم و معاف شدم از خدمت بعد 11 ماه. بعد دوباره اومدم ادامه تحصیل دادم، دانشگاه قبول شدم. اونجا هم دیگه با همه مواد آشنا شدم دیگه، مصرف میکنم دیگه. از 3-4 سال که از شروع مصرفم گذشت افتادم تو غلطه که ترک کردم. حتی ترکش وقت نمیکردم، قطعش میکردم که دوباره شروع کنم، چون چند تا مثلا مواد مصرف کردم اون راحت تر باشم، یه جور باوره برگرد.
ببخشین، گفتین که دانشگاه قبول شدین، چه رشته قبول شدین؟
دامپزشکی میخوندم، دامغان دانشگاه رسول اکرم.
تمومش هم کردی؟
نه، 3 سال مدت تقریبا 3 سال بودم، حالا تطبیق دادم، معادل فوق دیپلم گرفتم، وگرنه ادامهش ندادم. نه، بعد دوباره دیگه با ان ای آشنا شدم. اما من بار اولی که منم تو ان ای 83، بعد چند سال با یه انجمنی بودم که فقط بخواد این باور رو برگرده میمادم توش، وگرنه مصرف هم میکردم. حالا یه مقطعی پاک بودم و مصرف میکردم. گذشت تا چند سال پیش با این مرکز آشنا شدم. بعد خب آشنایت از قبل با یکی از با آقای فلاحتی آشنایت داشتم، یه جوری تا ما اومدیم برمی با آقای همکلاس بودم. میموندم میرفتم مصرف میکردم. حتی چهار سال پیش بود به علت مصرف زیاد حالا مواد من اووردوز کردم، بعد دوباره مقطعی پاک بودم دوباره مصرف کردم. تا این سری خودم یه شیش ماه مونده بودم، رفتم یه جا سر کار، بعد خب به واسطه یه چیزی ما مصرف کردم، حالا بگم 52 روز الان پاکم، یه دایروی مصرف کردم، حالا ما بد کرد، روش هم چند تا قرص خوردم، اومدم اینجا گفتم که ادامه دار نشه، حالا به قول خودمون عود نکنه، اعتدام عود نکنه، اومدم حالا یه 52 روزی که قطع مصرف کردم پاکم.
من توصیه‌ام اینه که دوستانی که هنوز با مواد مخدر آشنا نشدن و دور اطراف خودشون افرادی میبینن که مصرف کننده مواد مخدر هستن، سعی کنن به هیچ عنوان با اینا تماس نگیرن و باشون هم صحبت نشن، بهشون اعتماد نکنن، به حرفشون گوش نکنن. چون من خودم یکی از اون دسته آدمایی بودم که فکر میکردم که با این افراد بشینم و باشون هم صحبت باشم برای من مشکلی ایجاد نمیشه، اما اینطور نبود و من همونطوری که همیشه از قدیم گفتن کمال همنشین در من اثر کرد. من وقتی با اینا تماس گرفتم منم مثل اونا شدم، چون میخواستم از اونا عقب نمونم و شکل و شمایل اونا رو پیدا بکنم، در صورتی که اون قبل از اینکه با اینا تماس بگیرم همچی فکری رو نداشتم، نمیخواستم این شکلی بشم، شکلم مثل شکل اونا بشه. اما خب به مرور زمان این اتفاق افتاد. فقط من توصیه میکنم که تماس نگیرید و به اونا اعتماد نکنید.
خیلی متشکرم، خیلی نصیحت خوبی بود. خانم سیا منصوری، سخن پایانی بفرمایید که راهنمایی کنید.
سخن پایانی من باز هم روی صحبتم با خانواده هاست، آگاهی کسب کنن تا اونجایی که میتونن در مورد مواد مخدر جدید آگاهی کسب کنن، با بچه ها دوست باشن، به بچه ها اعتماد کنن، همراهشون باشن، همیارشون باشن و محیط خانواده رو امن و پر از محبت کنن. صحبت کردن و گفتگو کردن، متاسفانه این سیستم اینترنتی جدید باعث شده گپ خانواده ها خیلی کم باشه و خانواده ها با هم خیلی کم گپ میزنن، ما گفتگوی خانواده خیلی کم داریم. یعنی توی جمع خانواده که میشیم هر کس مشغول گوشی خودشه و هر کس سرش به کار خودشه. صحبت کردن تو خانواده ها خیلی جایگاه پایینی داره. من خواهش میکنم که داشته باشین، گپ خانوادگی داشته باشین و بتونیم با همدیگه صحبت کنیم در مورد مشکلات و مسائل روزمره، هر چقدر که به ذهن ما ناچیز بیاد اهمیت خودش رو داره. من خواهش میکنم که بچه ها اجازه صحبت کردن داده بشه، به ویژه نوجوانان که سن ابراز وجودشونه و به اونها اجازه بدن از اونها نظرخواهی کنن و به اونها مهارت های زندگی به ویژه مهارت نگفتن و جرأت ورزی رو بیاموزن.
خیلی متشکرم آقای فلاحتی، شما هم بفرمایید یک دقیقه.
من تشکر میکنم از شما و تمام دستاندرکاران برنامه قشنگ هاشور و امیدوارم که موفقیتتون تداوم داشته باشه. یه نکته‌ای که خیلی مورد اهمیت قرار گرفته این که ما توصیه‌مون اینه در واقع خانواده‌ها اعتیاد فرزندانشون رو بپذیرن، انکار نکنن و دست نیاز دراز کنن. یعنی اینکه اگر در مورد اعتیاد و نوع مصرف اون فرد اطلاع خاصی ندارن، تحقیق بکنن، بررسی بکنن، از مشاورین محترم مشاوره بگیرن و مراکز خوب و جستجو بکنن. خب خدا رو شکر الان هم فضای مجازی خیلی راحت میتونن جستجو بکنن و یه مرکز خوب و با کنکاش پیدا بکنن و مراجعه بکنن و جلوگیری بشه. یعنی هر چقدر که ما بتونیم در واقع شدت و حدت این بیماریشون رو ازش بکاهیم و زودتر اون فرد مراجعه بکنه، متقاضی درمان باشه، بهتر میتونیم کمک بکنیم و مسیر قشنگتر و ساده تر باز میشه. اما بعضا خب خیلی مشکلاتی که ما داریم تو این روزها باش دست پنجه نرم میکنیم از جانب خانواده ها این که خیلی افراد متقاضی درمان نیستن، یعنی تمایلی ندارن به ترک و درمان اعتیاد. خب برای خانواده ها سوال پیش میاد اینجور افراد رو باید چی کار بکنی؟ خیلی ها دارن مثل شمع میسوزن و آب میشن، هیچ کاری هم از دست خانواده بر نمیاد و مدت‌های زیادی افراد خانواده و بزرگترهای فامیل و دوست و همسایه میشینن صحبت میکنن و اون حتی اعتیاد خودش هم انکار میکنه، نمیپذیره، چه برسه خود متقاضی درمان باشه. پس اون دست افراد راهی برای رهایی ندارن. اینجاست که قانون نگاه ویژه‌ای داشته به این قضیه. طبق ماده 16 قانون مورث و موارث مخدر، اینجور افراد اگه خودشون نخوان درمان بشن، به صورت اجباری درمان میشن. یعنی خانواده مراجعه میکنن به دادسرای عمومی و انقلاب، از طریق مقام محترم قضایی حکم میگیرن و از طریق پلیس محترم این فرد دستگیر میشه، ارجاع میشه به یه مراکزی که تحت نظارت سازمان بهزیستی داره فعالیت میکنه و درمان میشه. پس دو حالت وجود داره: اون فردی که بیماری اعتیاد فعال داره یا باید درمان بشه، یا اگر دوست نداشته باشه و متقاضی نباشه درمان میشود از طریق مراجع قضایی. امیدواریم که این اتفاق خوب بیفته و همه مسئولین امن نگاه مثبت داشته باشن به اعتیاد.
با طلوع خورشید نور امید به زندگی زنده میشه و این امید به زندگیه که باعث میشه ما با وجود مشکلات به نور و روشنایی برسیم.
سایه های نارنجی در طلوع و غروب خورشید همیشه به ما امید میده که روشنایی به دنبال تاریکی فرا میرسه.
خب اینجا یک جمع خیلی صمیمی و دوستانه بود و واقعا من که خیلی برام ارزنده بود و پند زیادی از این جمع گرفتم.
بله، و همینطور که شنوندگان محترم در جریان هستن، امروز ما از فضای استدیو بیرون اومدیم و این قسمت از برنامه هاشور رو در فضای مؤسسه بازپروری معتادان در شهرستان ورامین اجرا کردیم. در اینجا من به همراه تهیه کننده محترم جناب آقای نادر بنی صفار، همکار ارجمندم سرکار خانم مظفری، مهمانان عزیز برنامه دوتا رضای گل، آقا شاهین و آقای محمد علی عزیز و همینطور مددکار محترم مؤسسه و روانشناس مؤسسه سرکار خانم سیاه منصوری، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
حق نگهدارتون.
شما به خیر باشه. انشاءالله دوستان عزیز شنونده برنامه هاشور رو شنیدید. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه این هست که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. همونطور که خدمت شما خوبان عرض کردم، کافیست به سایت ما به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب بفرمایید.
ایران مهد تفکر و تمدن. ایران سرزمین دانایی و خرد. ایران مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو آینه تمام نمای اندیشه ایرانی، گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه، در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
زن در حجاب مانند گوهری در صدف است. اصالت زن مسلمان عفت اوست که حجاب مهمترین رکن آن است. حجاب عامل تحکم خانواده و کاهش آسیب‌های اجتماعی است. هفته حجاب و عفاف گرامی باد.
ز سر به مهر خلقتی راز پنهون شده واقع فاف توی سرچشمه مهربون مهر قرص ماهی توی آسمون صاف قرص ماهی توی آسمون صاف تو گلی وقتی که تو غنچه باشی از گلای باغچه دلخواه تری تو مثل ماهی که تو چادر شب به خدا خوب تری ماه تری تویی که بوی نماز و بوی عطر همه جا همه جا شونه به شونه تو مدن باغ اگه تازه میشه به نام گل تو گلی بهونه تازه شدن تویی که تو اوج شاعرانگی بهترین بهانه سرودنی زندگی بدون تو زندگی نیست بی تو که شأن نزول بودن یه باغ آفرینش مهربون تو گل سرسبدی سرآمدی با نماز و عطر و زن باغ حیات میشه یه باغ گل محمدی میشه یه باغ گل محمدی با نماز و عطر و زن باغ حیات میشه یه باغ گل محمدی
تصنیف چشمه مهر رو شنیدید با صدای علیرضا افتخاری. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شنوندگان عزیز و ارجمند، یک بار دیگر هفته حجاب و عفاف رو گرامی می‌داریم و دعوت می‌کنیم در این لحظه شنونده میان برنامه کوتاهی باشید با عنوان آفتاب آمد دلیل آفتاب.
آن خواهر برادر آفتابی را میماند نشسته در طلوع صبح آگاهی. آفتابی که دلیل آفتاب مشرق ارادت های ماست. نخان به نام محبتی که جذبه محبتش عاشقان را سیر می‌دهد به سوی شمس و شموس سلام. این آفتاب است که آمد دلیل آفتاب.
یکی از اتفاقات مهمی که در عرصه فرهنگ میتونه بیفته و نظام فرهنگی رو میتونه تحت تأثیر قرار بده نامگذاری روزهاست. اگه ما بتوانیم روزها رو و یا هفته ها رو و دهه ها رو به نام الگوها نامگذاری بکنیم، به طور طبیعی توجه در این روزها و هفته ها به اون الگوها معطوف میشه و سبک زندگی اونها در جامعه مورد توجه قرار میگیره و به طور طبیعی اقبال به این سبک زندگی بیشتر خواهد شد. از نمونه های این اتفاق دهه کرامت هست که حد فاصل میلاد حضرت معصومه تا میلاد امام رضا علیه السلام رو با نام دهه کرامت نامگذاری کردن، بسیار سلیقه به خرج دادن و کار زیبایی است. خودش یک قدم رو به جلو در راه ساخت یک نظام اجتماعی در عرصه فرهنگ هست که ما بتونیم فرهنگ رو آرام آرام به سمت تعالیم اهل بیت علیهم السلام سوق بدیم و مردم در این ایام به کرامات امام رضا علیه السلام و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیهما توجه بیشتری داشته باشن و سعی بکنن زندگیشون رو با زندگی این بزرگان تطبیق بدن انشاءالله.
حجب کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه جمعان صلوات.
هر که رو انداخت خاطر جمع ظاهر می شود، قبل ظاهر کول بار راه حاضر می شود. دل سپردن ساده اما دل بریدن مشکل است. یک سفر هر کس بیاید قم مهاجر می شود. خوش به حال خانه خشتی نزدیک حرم، آخرش یک تکه از صحن مجاور می شود. دست را بر سینه‌ات بگذار و چشمت را ببند. روبرویت گنبد و گلدست ظاهر می شود. نوحه می خواند کسی بین حرم در هم همه، بر مشامم می رسد هر لحظه بوی فاطمه. ماه قم دست خیال ما و دامان شما، میزبان هستید و ما هستیم مهمان شما. قصه دنیا شده سوهان روح و در عوض کام شیرین می کند عمریست سوهان شما.
بعضی از علمای ما فرمودن کسی میخواست بره نجف درس بخونه، بهش میگفتن شما دو سال برو قم، نه برای صرف نحو و مقدمات و بحثای دیگه، نه خیر. فرمودن چون اهل بیت فرمودن ولنا حرمن آخرون روایت و هو قم، یعنی از صدیقه طاهره سلام الله علیها تا مولانا صاحب العصر و زمان صلوات الله علیه و عجل الله تعالی فرجه و شریف حرم اهل بیت. فرمودن این تو خونت، تو خیابون، تو مغازه، این برابر تو حرم اهل بیتی.
وقتتون بخیر باشه انشالله دوستان عزیز شنونده، هموطنان گرامی. دهه کرامت، دهه نزول نور ولایت بر زائران حرم اهل بیت خجسته باد. روزهای گرامی داشته سه گوهر تابناک خاندان اهل بیت علیهم السلام، حضرت امام رضا علیه السلام، حضرت معصومه سلام الله علیها و حضرت شاه چراغ علیه السلام بر دلهای سرشار از نور ولایت خجسته باد. در خدمت شما هموطنان گرامی.